أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب عدالت در قضاوت در چهار موضوع انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. بحثی که تمام شد این بود که آیا عدالت عدم صدور ظلمه یا علاوه بر اون باید ملکه نفسانی هم باشه، که این بحث به اتمام رسوندیم. حالا یه صفحه اومدم یه به عنوان یادآوریم عرض میکنم خدمتتون. بحثی که امروز شروع خواهیم کرد بحث اینه که آیا اون چیزی که به عدالت صدمه میزنه گناهان کبیره فقط هست یا عام از گناهان کبیره و گناهان صغیره هست، به این معنا که آیا اگر قاضی مرتکب گناه صغیره بشه ممنوع به اصطلاح شرط عدالتش منتفی میشه و ممنوع از قضاوت هست یا نه. و بعد از این که گفتیم این بحث رو، یه سوالی مطرح میشه که اصلا خود گناه کبیره و صغیره چی هست، معیار چیه، نشانش چیه، مفادش چیه، اینو بحث خواهیم کرد. و در نهایت هم اینه که بعضی امور هستن که منافی با مروت هستن، آیا این افعال به عدالت صدمه میزنن یا نه. این چهار بحثیست که ما داریم. بعد هم انشاءالله منتقل میشیم به نشانه و اماره عدالت که بحث بعد. خلاصه بحثی که ما خدمت شما داشتیم، یک بحث لغوی مفصل داشتیم. در اون بحث لغوی معلوم شد که عدالت در مقابل ظلمه. ظلم به معنای این است که حق دیگری را ستاندن. و اگر ظلم به معنای ستاندن حق دیگری باشه پس یه معنای ایجابیه. به عبارت دیگه ظلم معنای سلبی نداره. ظلم یعنی یه کاری باید بکنی، یه چیزی رو از یه کسی بگیری، یه حقی رو، یه شایستگی رو از دیگری بگیری، من بکنی، این میشه ظلم. وقت عدل در مقابل ظلم و در مقابل جور هست که به معنای این هستش که ما حق دیگری را نستانیم. در معنای ماهیتی هم همینطور که خدمتون ادامه دادیم گفتیم که انسان ها دارای حقوقی هستن که باید محترم شمرده بشه. رعایت این حقوق موجب عدالت و نقض این حقوق موجب ظلمه. و این هم معنای ماهیت عدالت و ظلم بود. فرق هم گذاشتیم بین معنای لغوی و معنای ماهوی. منتها ما اضافه کردیم که این معنای حقیقی و ماهیتی ظلم و عدل در شریعت مقدس اسلام یه معنایی بهش اضافه شده. یعنی در عرف عقلایی غیر متشرعه ظلم یعنی ستاندن حق دیگری و عدل در مقابلش یعنی نستاندن حق دیگری. ولی در شریعت اسلام یه افزونه‌ای، یه افزایشی، یه افزونه‌ای به این معنا وجود داره و اون اینه که علاوه بر این که به دیگران ظلم نکنه گناه هم نکنه، که این مستفاد از آیات بود که آیات قرآن رو خوندیم و عمدتاً مثلا ظلم عمدتاً مثلا شرک از ظلم شمرده شده بود و برخی از گناهان دیگه رعایت نکردن حدود الهی. آیات رو بررسی کردیم. ولی پس درسته که دایره عدل یه دایره موسعی است به معنای نستاندن حق دیگری، ولی که شریعت اومده گفته که علاوه بر این باید گناه هم نکنه طرف. اینم استفاده کردیم، افزونه شرعی بود و اگر کسی نقض حدود الهی بکنه ظالم محسوب میشه از نگاه قرآنی و اگه ظالم محسوب بشه دیگه عادل نیست. بنابراین دایره عدالت شرعی کوچکتر شده و یه معنای شرعی بهش اشراف شده. حالا اینا بعضیه که میگن یه حقیقت شرعی هستش، یه متشرعی هستش و همین معنافی، یعنی یک افزونه شرعی پیدا کرده با اونی که گناه نکنه، چون گناه یه مفهوم شرعی. مفصل بحث کردیم که هیچ دلیلی وجود نداره که ما این عدالتی که در قاضی شرط شده رو به معنای ملکه بگیریم و احتمال قوی این معنای ملکه مفهومی است که از بحث مباحث اخلاقی و عمدتاً اخلاق عبدی یونانی وارد این بحث شده و از زمان علامه هلی و احیاناً مثلا شدید اول سنی اون دوره ها مثلا وارد این مباحث شده که اینم گفتیم درست نیست و ما هیچ شاهدی برای نداریم از ادله شرعی که عدالت معنای ملکه باشه. و گرچه عرض کنم بگوی شما که عدل به معنای ملکه هم به کار میره، ولی اون در اصطلاح خاصی هست و باید فرینه داشته باشه. ما باشیم عدل شرعی، عدل به معنای فعله، یعنی نستاندن حق دیگری، کاری نکنه که حق دیگری پایمال بشه در مقابل ظلم، که ستاندن حق دیگری، این که حالا این رسوخ کرده در درونش و یا ملکه شده یا نشده، این از مدلول لفظ خارج. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه که باید وارد بحثمون بشیم اینه که خب اگر معنای گناه نکردن در شریعت در معنای عدالت اشراف شده، سوال اینه که خب یعنی عادل کسی که گناه نکنه؟ خب کو آدم که گناه نکنه؟ همه ما مبتلا هستیم دیگه، از غیر معصومین همه ما مبتلا به گناهیم. پس بنابراین شما بگو آقا ما 14 تا عادل بیشتر نداریم تو دنیا، بقیه همه گناهکارن. خب این چطور میشه؟ بنابراین هیچ شهادت هیچ کسی قابل قبول نیست، چون همه بالاخره 2 تا 3 تا 4 تا گناه بالاخره کم زیاد مرتکب میشن، بزرگ کوچیک مرتکب میشن. از اینجا اون بحث گناه کبیره صغیره مطرح شده و مفاد آیاتی که آمده. بحث بعدی ما اینه که آیا گناه صغیره به عدالت صدمه میزنه یا نه. عمده این بحث که گناه صغیره به عدالت صدمه نمیزنه ناشی از یه سری ادله قرآنی و روایی هست، این آمده درش و باید بحث کنیم این گناه کبیره چیه، گناه صغیره چیه. بسیار معتقد هستن که گناه صغیره و عدالت صدمه نمیزنه. ببینیم دلیل این چیه. ما باشیم اون ادله قبلی مطلق نقض حدود الهی گناه محسوب میشه و گناه هم ناقض عدالت هست، ولی ببینیم آیا آیات دیگه‌ای هست که بگه حتما اون نقض باید با گناه کبیره باشه تا عدالت رو مخدوش کنه. اگه گناه صغیره باشه عدالت رو مخدوش نمی کنه. من داخل پرانتز یه چیزی بگم، چون این بحث هم در مباحث مختلفی در کتاب زکات و کتاب نماز و اینا کتاب صلاح و اینا بحث میشه. این به این معناست که اگر ما گفتیم که گناه صغیره اشکال نداره، شاهد اگر گناه صغیره مرتکب شده باشه اشکال نداره، قاضی اگر گناه صغیره مرتکب شده باشه اشکال نداره، اگر اینجا ما چنین چیزی رو بگیم. خود این حرف حواستون باشه که حرف سنگینیه. یعنی ما مثلا بگیم که آقا مثلا علی گناهانی حالا مرتکب غیبتی میکنن، غیبت حالا البته گناه کبیره شمرده شده، من مثلا نمیدونم حالا بعضی گفتن نگاه به نامحرم مثلا کردن مثلا در مقابل زنا گناه صغیره محسوب میشه، دقت میکنه. چیزایی از این قبیل مثلا یا مثلا حالا اونم معلوم نیست که بالاخره گناهان صغیره کوچیکی هستن که بدگمانی کردن به دیگران مثلا، یا مثلا بددلی بودن نسبت به دیگران، یا عرض کنم حضور شما که فرض کنید جواب سلام کسی رو ندادن، یعنی این چیزایی که مثلا ممکنه احیانا واجب باشه ولی گناه کبیره محسوب نشه باشه. خب
آجا این گناه کبیره یک مرمه انجام میکده، یعنی شرط عدالت از قاضی در نامه
بله بله میشه، مگر اینکه توبه کنه دیگه. حالا باید توبه کنه که ببینید توبه اصلا ببینید گناه کبیره چیه، گناه کبیره چیه. حالا همین خیلی پیچیده است این بحث،
خیلی مهمی مثلا شما امام جماعت یه گناه کبیره میکنه،
ولی اگه استغفار نکنی از عدالت ساقط شد، ولی اگه استغفار کنی. حالا بعد من خیلی میگم استغفر الله رب، دیدین امام جماعت اولش یه استغفار میکنن بعد الله رو میگم خب بگی چه خبر داشت گل ما استغفار کردی از بچه‌ها تو ببن خوبه جانم.
مثلا مرحوم آقای مشکینی من یادم سر درس یه بار ازشون بله ما شما میگید برید دو تبلیغ و اینا میگید مجبور نماز جماعت بکنیم، ما که گناه میکنیم و عدالت نداریم. آقا فرمودن که استغفار کنید قبل از نماز، استغفار کنید بعد نماز.
من دو من ارزم اینه به شما سعی میکنم شما که آنم دین هستی و سعی مون کردید از اون باید آیا نمیشه این شرط رو از اضافت و امام جماعت برداشت؟
نه نمیشه. حالا میگیم دیگر اگه به شدن نشدنش این بحثیست که داریم میکنیم، بزن بریم یه خود جلو ببین اصلا ادله رو یه بررسی بکنیم، ببین اون ادله اصلا مدلولش این هست نیست، ببینیم چی چیه. بعد این سوال شما در انتهای بعد یه خورده ملموس در یادت نره دوباره مطرح بکنی. پس ببینیم آره ببینیم ادله چه اختصاصی داره.
شما مفروض به اجازت در قاضی
نه فقط در شاهد عدالت چون ما دلیل عادل بودن قاضیمون از ادله اشتراط عدالت در شاهد استفاده. اون عدالتی که در شاهد شرطه به طریق اولا در قاضی شرط، ولی اون عدالتی که در نماز جماعت هست اون باید بحثای خودش داره، روایات خودش هم داره، ما الان بهش نمیپردازیم. ما به اون محدوده از بحث میپردازیم که به بحث خودمون بحث مستقیم داره. وگرنه عدالت مثلا توی خیلی چیزایی دیگه هم شرط شده، تو اونجاها که شرط شده معانی ممکنه اخص یا اهم می داشته باشه. نه حالا بریم داریم بحث میکنیم این مخل هست یا نیست، حالا برسیم، حالا بریم بحث میکنیم. خب ببینید ما اصلا ما گناه کبیره صغیره از کجا در اومده؟ این میگن که به نظر میرسه که ریشه قرآنی داره. قبل از اینکه در روایات دنبال کبیره صغیره بگردیم، در آیات الهی بهش اشاره شده. حالا ما دو سه تا آیه رو اینجا براتون بحث میکنیم. یکی آیه شریف است که امروز بهش میرسیم انشالله. این آیه 31 سوره شورا هست. این تشتنه بود کبائر ما تنهون عنه و کثر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر گناهان کبیره‌ای که از آن نشدید دوری کنید، از این گناهان کبیره دوری کنید، ما بدیهای کوچکی شما را محو می‌کنیم و شما را به جایگاه نیکو وارد می‌کنیم. که دو تا کلمه گناهان و کوچک رو من اینجا داخل پرانتز گذاشتیم به این معنا که مستفاده از خود کلمه نیست، بلکه سیاق این جمله هست که این دو تا معنا رو افسوده می‌کنه. چون کبائر جمع کبیره است و هر چیزی که گنده باشه و از مؤنث باشه میگن کبیره. عرض کنم حضور شما که از کبیره به معنای مطلق بزرگ دارند. نیکی رو هم میگن کبیره، یعنی چیز خوبی که بزرگ هم باشه میگن کبیره. در اینجا این کبیره صفتیه که جای موصوف نشسته، یعنی گناهان کبیره. حالا این گناهان از کجا آوردیم؟ چون این بحث سیئات رو در مقابل قرار داده و تکفیر رو قرار داده، این دوتا کلمه موجب میشه که ما بگیم این کبیره خوبیا نیست، بدیا است، امور کبیره دیگه نیست، گناهان کبیره هست. و ما تون هاونا ان که ازش نهی شدیدم معلوم میشه که کار بدی هست، انشاءالله گناه هست، منهی و ان هستش. و به قرینه کلمه سیئات و همین تون هاونا و نکفر همه اینا شاهد بر اینه که این کبیره منظور گناهان هست. گناهان دیگه، بله دیگه، باید بگیم گناهان کبیره. متوجه سوالتون نشدم. بله.
خب این اگر تمام در اعمال کبیره دیگه و بعدش بیاد
منظور گناهانه دیگه، ما هم همینه گفتیم دیگه. نه خود کلمه کبیره به معنی گناهان نیست، ولی قرائنی در این جمله وجود داره که همین کلمه منهی و عنه و تکفیر و سیئات و اینا هست، اجتناب و اینا قرینه میشه به اینکه این مراد از این کباره در اینجا گناه کبیره. خب در قرآن در یه مورد دیگه هم وصف صغیره و کبیره به کار رفته که جای موصوف نشسته. در این آیه شریف فرمودن و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. میگه که نامه اعمال را در میان مینهند و تو میبینی که مجرمین نگرانند از آنچه که در آن نامه نگاشته شده و میگویند که ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ صغیره و کبیره ای را فرو نگذارده مگر اینکه کاملا برشمرده و آنها اعمال خود را حاضر مییابند و خدا و پروردگار تو به احدی ظلم روا نمی‌دارد. خب اینجا مترجمین این صغیرتن و لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن رو دو جور ترجمه کردن. بعضی گفتن که یعنی گفتن که فرو نمیگذارد گناه صغیره یا کبیره ای مگر اینکه در آن کتاب برشمرده شده است. بعضی گفتن که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نمیگذارد مگر اینکه برشمرده. من به نظرم میرسه که ترجمه عمل اینجا درست نیست به دو دلیل. یکی اینکه اینجا بحث سر مجرمینه و مجرمین وقتی میگم وای بر ما، عمل غیر گناهشون که وای نداره که، یا همه اعمال ما رو نوشته، یا خب همه اعمال مثل من کار خوب کردم که وای نداره که، یا کاری که نه خوب کردم نه بد کردم این که وای گفتن نداره که. اون چیزی که برش میگن وای بر ما، این چه کتابیست که هیچ کوچک بزرگی رو برو نگذاشته؟ البته ما باشیم و این رو باید ممکنه هنوز ترجمه عملم بکنیم، به اعتبار اینکه عمل کوچک و بزرگ ما که نوشته شده چیه؟ مشتمل بر گناهان هم هست، اون اعتبار دارم میگن وای بر ما. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا کتابت همه اعمال، یعنی اون چیزی که کتاب اعمال ما میگن، یعنی همه اعمال ما رو می‌نویسن؟ مثلا خوابیدیم صبح ساعت 8 خوابیدیم ساعت مثلا فرض کنید که 4 بلند شد، اینو می‌نویسن؟ چون که خودی این که نوشتن نداره که، گویا آدم خاطراتم رو می‌نویسن، گویا صبح بلند شدم صبحونه خوردم، گفتم چه خاطراتی نوشتی از صبح تا شب، رفتیم بزرگ گرفتیم، خاطره یعنی چی بنویسی؟ یه اثری بعداً میخوام داشته باشه. مثلا کتاب، سوال راجع به اون کتاب اینه که آیا همه اعمال ما در اون کتاب نوشته میشه یا اینکه نه فقط اعمال نیک و بد ما نوشته میشه، برای اعمال محاسباتی ما نوشته میشه، اون اعمالی که قراره بعداً وزنش کنن و در میزان بیاد نوشته میشه، نه اعمال میگه آقا من مثلا الان 78 ضربه نفس کشیدم یا مثلا 80 ضربه نفس کشیدم یا رفتم چیکار کردم اینا بعیده. من یه روایت هم پیدا کردم، این روایت هم بذار ببینم براتون بخونم. اون روایت هم دلالت بر این داره که اون چی که نوشته میشه اعمال خاصی هست نه هر عملی. بله این روایت رو ببینید، من اینو ببینیم شما. این روایتی رو من قبلا دیده بودم، امروز صبح گشتم پیداش کردم. میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام، یعنی عبارت در کافی هست را بگرد آدرسش ناشت، ان العبد اذا اذنب ذنبا عجل من غدوه، این اشتباه، من غدوه الی الله، یعنی از صبح تا شب بهش فرصت میده، فان استغفر الله لم یکتب علیه، اگر عرض کنم حضور شما که استغفار کنه نوشته نمیشه، ظاهرش اینه که اصلا نوشته نمیشه، یعنی استغفار کنه اصلا نوشته نمیشه، آره، نه اینکه مثلا عمله نوشته میشه به اعتبار گناه نوشته نمیشه. ممکنه بگیم که آقا عمله نوشته میشه ولی به اینکه این تو لیست گناه ها بیاد، تو لیست گناه نمیگه، اصلا نوشته نمیشه. در یه روایتی داریم که کلا محو میشه، مثلا اصلا از یاد خودش هم میره، از یاد ملائکه هم میره، از یاد همه میره که یادش نیفته. این به نظرم میرسه که اون چیزی که در این نامه اعمال نوشته میشه، من حالا البته این جای تحقیق داره، شما تحقیق کنید، من به نظرم میاد از این ادله که من نگاه کردم، اون چیزی که مکتوب میشه بعد گناهان و اعمالی که میخواد ثواب بدن، ولی اینجا اونایی که ترجمه به گناه کردن دقیق تر از اونایی که ترجمه به ثواب کردن. اینجا البته در ادامه داره و وجد و معاملو حاضرا و وجد و معاملو حاضرا، باز باید اینجا بگیم معاملو یعنی اعمال خوب و بدشون، نه اعمال که قلایش نسبتی با خوب و بد نداره، مثلا بگی که آقا فیلم سینمای از اول زندگی تا آخرش، نه اون عملی که بد بوده یا اون عملی که خوب بوده اونا رو میابن، حالا اگه خیر خیر میابن، اگه شر شر، اگر هم نه خیر نه شر که خب نمیابن، چه ضرورت داره اینا رو محاسبه کنیم بنویسیم میزان کنیم؟ به نظر من اینجوره. خب بنابراین این اینجا خیلی شفاف، اگر این حرفایی که من زدم بپذیرید، اینجا دیگه صغیره کبیره دیگه قشنگ اصطلاح قرآن میشه، یعنی در از قرآن استفاده میشه که صغیره کبیره.
مثلا از آیات قرآن
هست
که شما
میخواین
صغیره و کبیره
متوجه بشید،
این دو تا
صغیره
انتخاب وایده که
نه هنوز کار داره،
اصلا من اینکه صغیره بیارید
هنوز نگفتیم مثلا استدلال ما چیه، یعنی معنای کبیره رو داره میگه.
مقام معظم رهبری حدیث خوندن در هفته پیش در توحید صدوق تو رو سوا اکرام که انسانی که گناه میکنه که اصلا ناس بگردنش نباشه، خداوند تا 7 ساعت وای میسه،
حالا خوندیم دیگه همین
بمونه. من خودم مثلا در تعریف فرض شما
بودم. بله. گفت من قدوه الى الليل این اگر استغفار کنه اصلا لم یفتح بله. خب روایت این مضمون زیاد داریم که اگر کسی استغفار کنه گناهش نوشته
میشه. استاد حسین قونی فرمایش شما به اون فرض روایات آموزان دینی ما داره که هر چه انسان میگه انشاءالله گناه عامل رو قبول کنه و می‌نویسن تلافی نداره.
می‌نویسن گناهانش رو می‌نویسن یا سرش رو می‌نویسن. چی رو می‌نویسن؟
مثلا اون چی شما حتی ابلاغ انشاءالله می‌کنید می‌نویسن دیگه.
ولی مثل همین میمونه و وجد و ما عملو حاضران، یعنی هر چی که عمل کردن ظاهرش در عملوه. ولی من عرضم اینه از نظر عقلی اون مگر ما دلائل عام می پیدا بکنم؟ اونجا هم حضرت امیر گفتن می نویسن همه چی رو می نویسن، یعنی همه کارا خوبه بدتون می نویسن. و این یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و این یعمل مثقال ذره لا خیر ولا شر شر نگفته یره. یعنی ما یه چیز سومی داریم و اونی که نه خیره نه شره. اینه دیگه یرهو چه ضرورتی داره یرهو؟ ما اگه میخوام تاریخ بگیم تو قیامت، تو قیامت میخوام اعمال نیک و بد رو وزن کنیم. اونم که حضرت امیر فرموده همینه، این آیه هم همینه. حالا یعنی یه بحث به اصطلاح اعتقادیه، حالا بعد رفت تو ادله که ما هم که اون دنیا نرفتیم چه خبره اون ادله چی دلالتی داره.
چون
میفهمید
که اون حساب کتاب نیست
مکتوب هم نمیشه. بله دیگه، چون میزان اصلا در میزان نمیاد. میزان مال خیر و شره، تکفیر و احباط مال خیر و شره، آیات مکرری مال خیر و شره. اینجا هم داره راجب مجرم حرف میزنه، مجرم یعنی گناه دیگه، خیلی روشنه. حالا در این حال خب سیئات جمع سیئه، اونم به معنای مطلق بدیه، یعنی سیئه به معنای گناه کوچیک نیست. یعنی یه مشکلی که اینجا هست اینی که اینجا میگه انتشتن بو کبائر ما تنهون عنه و کفر عنکم سیئاتکم. این که صغیره نیست که، درسته؟ ببین اون آیه که الان صغیره کبیره بود نمیگه که ما کبیره صغیرتون رو میبخشیم، نه اتفاقا گفته احساب میکنیم. این بیشتر اینه که یعنی نوشته میشه، درسته؟ این داره میگه گناه صغیره هم نوشته میشه. ما به این آیه استدلال نکردیم، به آیه که استدلال کردیم اینه که اگه سیعه انجام ندی کبیره انجام ندی سیعت رو میبخشیم. حالا کی گفتی سیعه یعنی سقیره؟ این رو کجا میگی؟ حالا اینو داریم توضیح میده. اینو میگیم آقا این به قرینه درسته که سیعه به معنای مطلق بدیه، حتی در آیات قرآن سیعه به خوشسالی، به گرسنگی، به بلا، اینا با حادثه هایی که ملازم میکنیم اطلاق شده و حتی بدی که در مقابل بدی دیگری باشه، یعنی یکی بدی میکنه شما بدی جوابشو میدی به اون بدی هم که دیگه اون بدی حقیقی نیست که، او یکی زده تو هم میزنی جوابشو اونم اصلاح شد. ولی اینجا تو این آیه به قرینه مقابله با کرب و کبائر یک کوچک داخل پرانتزش میذاریم، یعنی میکنیم صغیره سیئه، یعنی سیئه صغیره. این صغیره از کجا آوردی؟ به قرینه کبیره. کلمه سیئه به گناهان اهم از کبیره و صغیره اصلاح شده. مثلا اینجا الان این آیه که ملاحظه می‌فرمایند والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من الله مظلمان اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی این سیئه که اولا آدم رو اصحاب نار میکنه، ثانیا خالد میکنه، حتما کوچیک نیست، چون خدا اجل از اینه که انسان رو به خاطر گناهان کوچیکش خلود در خالد در جهنم. این حتما دیگه اعم از کبیره صغیره است، یعنی کسب و سیاد یعنی همه چی. خب اینجا ملاحظه میکنی که سیعه به اعم به کار رفت. همچنین به گناهانی که کبیره و صغیره بوده اطلاق سیعات شده. در سوره اسراء آیه 38 گفته کل ذالک کان سیعه او عند ربک مکروها. همینجا کلمه مکروه به معنای مکروه نیست، که بحث ما در چی داریم که مکروه اینجا به معنای حرامه. آره سیعه هم اینجا هم از صغیره کبیره، چون اون مثال هایی که قبل از این آیه اومده قتل اولاد، زنا، قتل نفس، مال خوردن، مال یتیم، کم فروشی، تبعیت از گمان، تبختر، اینا چیزاییست که لیست شده، فهرست شده. بعد میگه کل ذالک کان سیعه او هم دارم بکنم، معلوم شد این سیعه سیعات اعمی هستش. پس بنابراین سیعه به معنای کبیره هم به کار میره، منتها در این آیه شریف به قرینه کبائر و تقابل با کبائر، اینجا منظور سیئات صغیرت که تکفیر میشه و اینجا تکفیر یعنی پوشاندن، حالا میرسیم و مراد بخشش گناهه. نکفر انکم سیئاتکم یعنی چی؟ ما یه دو تا اصطلاح کلامی داریم، یکی تکفیر، یکی احباط. یه بحث خیلی جذابی هست، یه آیا در روز قیامت عمل دیگه رو حبس میکنه یا نه. یعنی مثلا شما یه بدی انجام میدی، هر چی کار خوب کرده بودی چی میشه؟ از بین میره یا محو میشه. برعکس تکفیر، یعنی شما یه عمل خوبی انجام میدی یا یه کاری انجام میدی که موجب میشه که هر چی کار بد کرده بودی یا کارهای بد خاصی از بین بره یا پوشیده بشه. اینو میگن احباط و تکفیر. در مقابل این موازنه هست، یعنی از بین نمیره اعمال انسان، هر چی خوب باشه دیده میشه، بدم باشه دیده میشه، میذارن تو میزان، وزن میکنن، وزن میکنن، کم و زیاد میکنن. حالا کم و زیاد که شد، اگه شد مثلا منهای 10 مثبت 20 میشه مثبت 10، 10 تا به ثواب، منهای 20 مثبت 10، 10 تا میشه عذاب. بعضی میگه نه، منهای 20 مثبت 10، 20 تا اول میزننه بعدم 10 تا میبرن نیمه بهشتی بدن. هر دوتاش هست، نه اینکه موازنه بشه. این یه بحث کلامیه که آیا کترانی کسا شکل میگیره یا نه. خود احباط تکلیف به چه نحوی هست و به چه بنه، خیلی بحث گسترده ای هست الان واردش نمیشه. ولی حالا احباط که به معنای فساد عمل و بطلان ثواب عمله، تکفیر هم به معنای بطلان عرض کنم حضور شما که عمل اصلا عذاب عمل هست، عذابش برداشته میشه. که تکفیر سیئات هم به کرات در قرآن به کار رفته، یعنی کفر عنهم سیئاتهم در این آدرسایی که ملاحظه می‌فرمایید ده بار می‌کاره. خب حالا بیام اصلا بحث خودمون، حالا اینا که راجع به کلمات، بحث خودمون چیه؟ این بحث خودمون اینه که این آیه دلالت می‌کنه برای اینکه اگر کسی کبیره رو اجتناب کرد، کبائر ما منهیاتی که کبیره هستند رو اجتناب کرد، خدا میگه گناه کوچکش رو می‌بخشه، می‌پوشونه. خب اگه گناه کوچیکش رو میپوشانه، پس به معنی این استش که اگه کسی کبیره انجام نده، گناهان صغیره انجام بده، گناهان صغیرهش پوشیده میشه، بنابراین مرتکب گناه صغیره از عدالت خارج نمیشه. چون این آیه داره میگه که گناهان صغیره چی میشه؟ بخشیده میشه. لازمه این بخشش اینه که گناه صغیره به تحقق عدالت ضربه نمیزنه. این استدلال. اشکالی که به این استدلال گرفتن اینه که آقا این اصلا بحث در صدد بیان شرایط عدالت نیست، اصلا بحث ما اینجا عدالت نیست، بحث ما روز قیامته. عذابی میخواد بیاد یا میخواد نیاد، خدا میگه ما اون عذاب نمیاریم. اما اینکه حالا تو عدالت گناه کوچک شرط هست یا شرط نیست، این اصلا در صدد اون نبوده و این منافاتی نداره که خدا گناهان صغیره رو ببخشه در این حال تو دنیا بگم قاضی باید حتما گناه صغیره رو انجام نده. این هیچ منافاتی با این آیه نداره. این پاسخی که به این اشکال دادن، میگن که خب مگه نمیگی که خدا گناهان رو میبخشه؟ اگه گناهان رو ببخشه، یعنی اینجا عموم بخشش مراده. تکفیر یعنی چی؟ تکفیر در دنیا در آخرت، نگفته در دنیا در آخرت. تکفیر یعنی خدا گناهان رو میبخشه. از این جهت هم هر امری که در موضوعش ترک صغایر شرط باشه، مثل عدالت که گفتیم مفهومی مرکب از ترک ظلم و جور و ترک گناهه، با تکفیر صغایر مصداق پیدا میکنه. یعنی ما عادل میگیم مصداقش کیه؟ مصداقش کسیست که ترک صغایر کرده و ترک کبائر. این آیه میگه که این آقا هم گناهانش بخشیده شده. نه الان جواب داده شده، ولی این جواب خیلی کافی نیست. ما برای اینکه این جواب درست بکنیم، این منوط برای اینکه تکفیر به چه معناست، یه اشاره من بکنم. تکفیر یعنی چی؟ تکفیر بعضی گفتن پوشاندن، بعضی گفتن محو کردن، بعضی گفتن پوشاندن و محو کردن، یعنی دو تاش کنار هم آورد. ما یه تفکیکی کردیم بین اینکه تکفیر رو به معنی پوشاندن میگیریم یا تکفیر رو به معنی محو کردن. اگه گفتی پوشیده شد، یعنی گناه هست، اونتا روش پرده انداختن، یه پرده انداختن کسی نبینه، ولی اون گناه سر جاشه، یعنی ارتکاب شکل گرفته و گناه سر جاشه. اگه تکفیر به معنی تخطیه و سقف صغایر، این موجب نفی موضوع صغیره نمیشه، پس صغیره نفی نشد، گناه صغیره پوشیده شد، این پوشاندن غیر از محو کرد. بنابراین کسی که مرتکب صغیره میشه، از عالم وجود صغیرش محو نمیشه بلکه پوشیده میشه، پس صغیره سر جاش هست، پس ترک گناه شکل نگرفته، فقط اون گناه پوشیده شده، یه پرده انداختن روش. مثل کسی که تو خونش گناه میکنه یه پرده افتاده روش، ولی واقعش اینه که عدالت رفته چون گناه مرتکب شده. چون فرض دارن که عدالت یعنی ترک گناه. این آقا ترک گناه کرده؟ نه، ترک نکرده که، عمل کرده به گناه، فقط اون گناهشو خدا لطف کرده پوشش، یه پوششی براش قرار داده. بنابراین اینجا هم باید بگیم که این انتشتن و کبار ما تنها و نکفر انکم سیاد کن، باید بگیم پوشش هم، پوشش به معنای خب خود گناه. اصلا عرض کنم حضور شما که اینجا پوشش پوشیده می شود، یعنی منظور از پوشش چیه؟ یعنی چی روش پرده می ذاره؟ که چی بشه؟ خداوند مگه اصلا کار لغ خود علیه عزب الله می کنه که یه چیزی رو بندازه روی چیزی؟ یه قرضی داره از این کار. قرض چیه؟ قرض اینه که اون دنیا میخواد استحقاق عقاب رو برداره، بگه آقا این دیگه استحقاق عقاب نداره. از این جهت آیه در صدد نفی استحقاق عقاب، یا حالا استحقاقش نگیم، خود عقاب اشکال نداره، این نفی عقاب هستش. بنابراین چون بخشش گناه با ترک کبائر منافاتی با عمل به کب، مثلا حالا اینجا یه نکته رو ما اینجا اضافه کردیم، آیا اینجا وقتی میگه نکفر انکم سیئاتکم داره نفی عقاب فقط میکنه، یا علاوه بر نفی عقاب نفی احکام شرعی هم میکنه؟ نفی عقاب حکم عقلیه، میگه نکفر انکم سیئاتکم یعنی حکم عقلیه، عقاب رو برداشتیم، خلاف مولا هم کسی انجام بده مستحق مجازات دیگه، این حکم عقلیه، این حکم عقلی نفی شده در این آیه. یا آیه داره حکم عقلی رو نفی میکنه یا تمام احکام شرعی رو داره نفی میکنه؟ تمام آثار احکام شرعی. میگه نه، اینجا احکام شرعی رو نفی نمیکنه. به خاطر همین اگه کسی مرتکب گناه بشه و این گناهش در دلیلی کفاره داشته باشه، میگه ما نکفر انکم سیئاتکم، یعنی کفاره نمیخواد بدی؟ اینه که نمیخواد بگه کفاره رو باید بدی. اینو ما تو روز قیامت داریم میگیم عقابش رو برداشتیم. بنابراین این آیه که تکفیر گناهان هست، نفی کل احکام عقلی و شرعی رو نمیکنه، خصوصا که به لسان تکفیر به معنای پوشیدگیه، و بنابراین احکام عدالت با این آیه و آیات شبیه این نفی نمیشه. بنابراین مرتکب صغیره عادل نیست. اما اگر ما گفتیم نه، نکفر به معنای پوشوندن نیست، به معنای محو کردنه، که بعضی از اکثر اهل لغت تکفیر رو به معنای محو گرفتن، اکثر اهل لغت تکفیر رو به معنای پوشوندن نگرفتن، به معنای محو کردنه گرفتن، یعنی کلن محو میشه. و لسان دلیل لسان حکومت میشه وقتی به معنای محو بشه. محو صغائر به التزام محو تمامی احکام مرتبط مترتب بر اون. وقتی میگه یا خب یک کبیره رو میپوشونه، یا خب یک کبیره رو محو میکنه، این میشه اون وقت وقتی محو کرد، بعد از محو هر موضوع، هر حکمی که موضوعش ترک صغیره باشه، اونم به تبع محو میشه. این اصطلاحا بهش میگن، عرض کنم حضور شما که حکومت
ورود یا
حکومته، یعنی مثل شبیه این میمونه که از یه طرف خدا فرموده که حرم الربا، ربا حرام است، بعد در یه دلیل دیگه اومده گفته که لا ربا بین الزوج زوجان، یا گفته لا ربا بین الابن والاب، نفی موضوع ربا کرده در لسان روایت دیگه، یعنی اون که گفته حرم الربا شامل این نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چون اصلا به اصطلاح ارتباط مالی زن و شوهر یا پسر و فرزندی اصلا ربا نیست، نفی در حقیقت موضوع میشه و در اینچه موضوع ترک، موضوع گناه بودن منتفی میشه، چون محو شده گناه. لا سیئت مع ترک کبیره، لا سیئت مع، یعنی اصلا گناهی محبه. حالا اون دلیلی که میگه باید ترک گناه کنه، میگه اصلا این گناه نیست، این گناه نیست، این میشه حاکمه بر اون دلیل. در نتیجه بله این حکومتی میگه. البته من اول اینجا توضیح دادم که این اولا تخصیص رو توضیح دادم، یعنی باید اینجوری پیش بریم بحث رو، بگیم که آقا این اینجا گفته که همه گناهان محو شده، یه دلیل دیگه داریم که گفته که نه، ترک صغیره در عدالت شرطه، تخصیص میزنه. منتها با این توضیحی که من دادم معلوم میشه که این باب باب تخصیص نیست، باب حکومته. بله.
جا اگر باطن یا
ببینید
یک چیزی برای اون جذب میشه.
نه، اگر یه وقت میگید شما مثلا میگید که آقا گناه در این دنیا فقط هست و در اون دنیا هم هست، یه بحث اخلاقی هست، میخوای به اون اشاره کنیم؟
خود این فعله عجابه.
خب یعنی الان ما در عذابیم یا نه ما در عذاب خواهیم بود؟
اثر وضع
وضعی اونو قبول داریم، اثر وضعی این فعل عذاب. سوال من اینه که آیا غیر از این اثر وضعی یه اثر عقلی در روز قیامت هم هست علاوه بر این یا نه؟ این همونه
اثر عقلی
آره. مشهور اینه که میگن هر گناهی دو تا اثر، یه اثر وضعی داره یه اثر عقلی داره. اثر وضعی اینه که ما با این عمل از اون مقام ولایت تنزل میکنه، یعنی انسان از خدا دور میشه دیگه، یعنی از مقام ولایت الهی تنزل پیدا میکنه. این همین الان که مرتکب میشه اتفاق یه بعد این میشه وقتی یه بحث دیگه این که اون دنیا هم یه چوبی بهت میزنه.
نه چوبه میشه وقتی
حالا شما یه چیز جدید میخوای بگید ما استفاده میکنیم.
نداره
بر مبنای فرمایش شما اگر خود گناه تنزل از مقام الهی داشته باشه تکفیر رو شما چه جوری معنا می‌کنید؟
مثلا همین
کلام اینه. خب نه، پس معلوم میشه که تکفیر یک سری اموری غیر از آثار وضعی هست که تکفیر میشه. این آیه داره اینو تکرار می‌کنه که اینجور نیست که اون عذاب
پس در واقع عذاب نتیجه
بر
اون
فیلمی جعلیه که کای وقتا هست. بله استحقاقه، این استحقاق قابل رفعه، این حکم عقلی استحقاقه، غیر از اون حکم وضعی است که ملازمه با عمله و بلافاصله بعد از عمل.
ببینید
یه تفسیری هست که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. این عبارت بگه یه ناری هست همینجا هست، اون نار چیه؟ تنزل حالا هرچی هست، یه نار اینجایی داریم، یه سیصلون سعیرا هم داریم، یعنی منافاتی نداره با اون که ملازمن با اون که فرمایش شما کنه. همه هم همینه گفتن دو تا اتفاق میفته با گناه، یکی تحقق آثار وضعی که انما یاکلون فی بطونهم نارا، یعنی همه الان داره آتش میخوره، این مال یتیم که داره میخوره داره آتش میخوره، چرا نمیسوزه؟ چون این حس سوختن نداره. گفتم مثل یه کسی که پاش لمسه میگیره زیر آب جوش پوستش ور میاد، داره میبینه پوستش ور میاد داره میسوزه ولی نمیفهمه چرا، چون لمس پاش ها. این اتفاق برام یه دفعه تعریف کردم برام یکی از آقای مختلف. این میشه ذاتی، ولی غیر از این قرآن دلالت بر این داره که غیر از این تنزل یا غیر از این عذاب یا هر چی میخواد استفاده، غیر از این خوردن ناری که الان در اصل و سیاستم و سعیر هم هست، یعنی یه چیزی به نام دوزخ داریم، سعیر داریم که این چه یه چوب دیگه، حالا به تعبیر شما یه چوب دیگه هم میخوره، اینجا داره اون چوب دومو نفی میکنه.
هر گناه
دو تا اثر داره، یک اثر وضعی داره که شما میگی عذاب، من میگم این عذاب نیست، این تنزل از مقام ولایت الهی هست، یا مثلا شکستگی نفس انسانی هست، حالا تعبیرات مختلفی داره، یک آتشی که اون آتش درونیه، بیرون از بیرون به آدم وارد نمیشه، از درون خود آدم آتش میگیره به خاطر اینکه از مقام الهی تنزل پیدا کرده، ارتباطت با خدا کاهش پیدا کرده، کاستگی پیدا کرده، این اون آتش از اون خنکی از اون برودت تنزل کردی، خب گرم میشه دیگه، آتش میگیری دیگه در درون، ولی غیر از این درون یه چوب هم یه آتش بیرونی هم هست که اون سعیره، متفاوته با عمل تو، سعیر یه چیزه، اون عمل تو یه چیز دیگه.
برای هر گناه
دو تا اثر هست،
دو تا عذاب دیگه.
نه حالا شما میگه اون اثر عذابه، این آیه هم دلالت برش میکنه که این ناره، درسته، ولی همه اثرها نار نیست، بعضی اثرها یه امور دیگه ای ذکر شده در لسان عربی. نه دوتا نیست، دو اتفاق میفته، مثل شما یه کاری میکنی دوتا اتفاق، مثلا دستت میخوره به این پارچه میفته، هم آب میریزه هم پارچ میشکنه،
این هر دوتا ذاتی اون گناهه؟
نه یکیش اثر وضعی ذاتیه، یکیش اثری که خداوند متعال حکم عقلیه که قابل برداشته.
دو تا
میشه ولی
ذاتیه، یکی
هر از
دو
اشکال نداره. دو آخه این دو هم وزن اون یکه. آخه دو مثلا میگن یک مساوی آی به علاوه ده، اشکال نداره که آی به علاوه ده بشه یک، هیچ اشکالی نداره، چون هم وزنن، هم ترازن، عادلانه هستن. مثل که مثلا شما 100 تومن مثلا یه واحد پول میدی ولی دو تا چیز میگیری، اشکال نداره که دو بودنش صرف دو بودنش.
این تفسیر شما حرف به معنی اینکه یه عذاب هست بعدش یه بخشش هست دیگه، تو ذاتی هستش،
اون ذاتی همیشه سر جای خودشه. اون علمای اخلاق گفتن شما با ارتکاب عمل خیر یا ارتکاب عمل شر نمیتونی از آثار وضعی عمل دور بشی، اون اثر خودشو میذاره. بله، حبت اینه که تو شکسته شدی،
نه که پاک بشه.
حبت از خیره دیگه، برعکسه. یعنی یه عمل خیری کردی، تو همون موقع که عمل خیری کردی یه وجاهت، عرض کنم حضور شما که وجاهت مثلا اجتماعی پیدا میکنی به خاطر اون، یک ارتباطی با معنویت پیدا میکنی به خاطر اون. ولی خداوند در روز قیامت تو کاسه ای تو ثوابی نمیریزه به دلیل که عمل
پر شما اثر وضعی گناه به محض ارتکاب گناه واقع میشه.
بله، اثر وضعی هم اصلا ملازمه با عمله، ملازمه با عمل. ولی بله، ولی اون نه. خب عرض کردیم که حالا ما یه توضیح تخصیصی قبلش داده بودیم که نکف در انکم سیئاتکم، این دلیل. یه دلیل دیگه میگه باید تو ترک گناه بکنی تا بتونی قاضی بشی. خب این خاصه، این عام اینا تخصیص میزنه، ولی بعد ما توضیح دادیم که تخصیص نمیزنه چون حاکم بر اینه. بنابراین دلیل حکومت داره، با حکومت داشتن نفی موضوع میشه و با نفی موضوع دیگه حکم ثابت نیست. خب یا حداقل در قاضی ثابت نیست. حالا حل نهایی به اینه که ما استظهار کردیم که تکفیر، برعکس گفتیم، ما استظهار کردیم که تکفیر به معنای محض برخی از اهل لغت گفتن، ولی اکثر اهل لغت به معنای پوشش. من گفتم اکثر اهل لغت چی گفتم؟ باید بگیم اکثر اهل لغت به معنای پوشش گرفتن، اکثر اهل لغت. اینم آدرساشم براتون آوردم و برخی از منابع هم هست که هم پوششو گفتن هم محبو گفتن. ولی کفره اصلا به زارع میگن کفره به خاطری که اون به اصطلاح بعض رو زیر زمین میپوشن. خب کافر هم گفتن کافر به خاطری که ایمان خودشون میپوشن. و کفره به معنی پوشش اصلا ذات معناش به معنی پوشش زیاد به کار رفته. کافر هم میگن کافر چون به اصطلاح کتمان حق میکنه، کتمان به اصطلاح خداوند متعال میکنه از این جهت. بنابراین همون معنای اولی درست هست و در معنای اولی گفتیم که وقتی عمل تکفیر بشه، خب طبیعتا ما میریم تو ادله نگاه میکنیم، میبینیم که در ادله آمده که گناه، ترک گناه در عدالت شرطه. بنابراین اینم که ناظر بر عقابه. بنابراین اون دلیلی که میگه که قاضی باید عادل باشد همچنان به قوت خودش در کبیره و صغیره باقیه. با این ما نمیتونیم بگیم صغیره صدمه نمیزنه، چون این لسانش لسان نفی عقابه، نه لسان نفی کلیه احکام شرعیه. ظاهرش اینه، اما عرض اول، ظاهر این آیه اینه که داره میگه که آقا ما عقاب نمی کنیم، نه اینکه حالا اگه احکام دیگه مثل کفاره یا مثل اشتراط در قضاوت اینا باشه اونا رو هم بگه نفی بکنه. این ظاهرش چنین چیزی آدم نمیفهمه.
غیر از اون تو کبیره هم داریم که به اصطلاح استغفار واسه میشه که نفی عذاب بشه. نمازا معنیش این میشه.
بله، استغفار موجب نفی عذاب میشه، ولی موجب این که حالا ببینیم چی میشه. حالا البته استغفار کار نداره. الان بیاین آیه بخونیم. حالا این دوتا آیه بعدی عرض کنم حضور شما، آیه الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة و هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم و اعلم بمن اتقى. اینجا هم یه یجتنبون کبائر الاثم داریم، یه فواحش داریم، یه لمم داریم، که باز این آیه هم حالا انشالله بحث خواهیم کرد که لمم یعنی چی، سه تا معنا داره. اینا رو بررسی کنید انشالله جلسه آینده مرور خواهیم کرد. یه سه تا آیه داریم که این سه تا آیه رو بحث می‌کنیم. عمده دلیل ما، من اینجا خلاصه بحثم میگم، عمده دلیل ما روایاته. ما با شما این آیات، از خود این آیات استفاده صریحی برای این که ترک صغیره در عدالت شرط نیست نمیشه. اصلا لسان این ادله لسان از کنم عقاب روز قیامت و این که حالا این عقاب داره یا نداره یا خدا بخششش چجوریه، این ربطی به این که قاضی باید عادل باشه نداره، مگر اینکه ما یه ادله دیگه‌ای داشته باشیم که اونا صراحت در یه اموری داشته باشه که کلمه عدالت یعنی معلوم باشه که در مقام تعریف عدالت هست. حالا خواهیم گفت که داریم یه همچین ادله‌ای، یه همچین ادله‌ای داریم، یه همچین ادله‌ای در لسان روایات داریم که اونا دلالت میکنه برای اینکه از جمله مثلا صحیح روایت عبدالله بن عفور بود که الان شده بعدن بشه شده. السلام علیکم و رحمت الله.